فقط مرچ په دې 25 دقیقې بحث کې مراسمه غړون وکړ.
با سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که کشورهای دیگر می توانند که به گفته او تروریست ها را در افغانستان هدف قرار دهند. آصف درانی در مصاحبه تازه‌اش با بخش پشتوی شبکه تلویزیونی ام گفته که اگرچه افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است، اما به گفته او کشورها می توانند بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به مخفیگاه های تروریست ها در آن کشور حمله کنند. او بار دیگر از حکومت طالبان خواست که رهبران تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را به پاکستان تحویل دهد. عملات تی تی پی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان و طور چشمگیر در قلمرو پاکستان افزایش یافته. مقامات پیرو می گویند که روز یک شنبه 23 افغان را در نزدیکی مرز برازیل از چنگ قاچاقبران نجات دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر لویسارنوالی پیرو خبر داده که این افغان ها به قاچاقبران پول پرداخت کردند تا آنها را به اکوادور برسانند. در خبر گفته شده که قاچاقبران این افراد را فریب داده و پس از گرفتن پول آنها را در خانه نزدیک مرز برازیل که دسترسی به مواد غذایی نداشتند رها کرده بودند. گفته شده در میان این افغانهای نجات یافته 4 کودک هم است که یکی از آنها 2 ماهه می باشد. مقامات پیرو نگفتند که این افغانها چقدر پول به قاچاقبران پرداخت کردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 صدها هزار افغان و شمول نیروهای امنیتی حکومت پیشین آن کشور افغانستان را ترک کردند. گزارش‌ها از جنوب شرق چین می‌رساند که یک نفر در شهر لیانجیانگ در داخل یک کودکستان 6 نفر را با چاقو کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرنامه پلیس گفته که ضارب 25 ساله پس از حمله روز دوشنبه دستگیر شده. یکی از کشته شده ها یکی از آموزگار کودکستان، 2 کودک و 3 تن دیگر والدین سایر کودکان بودند. اسوشیتد پرس گفته که در گذشته حملات خونین به کودکستان ها در چین صورت گرفته که علت آن بیماری روانی بوده است و نتایج یک ارزیابی مستقل نشان داده که نزدیک به 50 هزار سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. این احصایه از سوی 2 رسانه مستقل روسیه میدیا زونا و میدوزا و با همکاری یکی از کارشناسان احصایه دانشگاه توبینگن آلمان انجام شده. روسیه پیش از این کشته شدن 6000 سرباز خود در جنگ اوکراین را رسما تایید کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از عملات طایره‌های بی‌سرنشین آمریکا و کشورش بر قلمرو افغانستان دفاع کرده و آن را بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل خوانده. در این مورد با یک آگاه امور امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
با پاکستان هرگز که اجازه برانه شده رئیس یک دولت همسایه مرم رئیس یک دولتی که در زمان هم متهم بود که با القاعده همکاری داره و طور مستقل عملیات اجازه بده.
برخی از زنان معترض تصمیم طالبان برای بسته کردن آرایشگاه ها را سیاست های زن ستیزانه طالبان خواندند. جزئیات در جریان این برنامه. از کمبود آب در نقاط مختلف شهر کابل هم گزارش داریم.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رم در خیلی که احتیاط کنیم تنها در خوردن برسه.
2 روز بعد 3 روز بعد یک بار آب میاید که بر هیچ کس نمیرسه.
در مسائل بین المللی نتایج یک ارزیابی مستقل با شما شریک می سازیم که بر اساس آن نزدیک به 50 هزار سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که عملات طیاره های بی سرنشین در افغانستان بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد صورت میگیرد و بر اساس همین قطعنامه ها کشور میتواند که هراس افغانان را در افغانستان هدف قرار دهد. آصف درانی این موضوع را روز شنبه در گفتگو با یک تلویزیون پاکستانی مطرح کرده و گفته که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل بود و به همین خاطر امریکا با طیاره بی سرنشین او را هدف قرار داد. پیش از این ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده و طیاره های بی سرنشین امریکایی از خاک پاکستان برای جاسوسی و انجام عملات در افغانستان استفاده می شود. جزئیات در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین ایالات متحده آمریکا و حملات هوایی پاکستان در افغانستان دفاع می‌کند و می‌گوید این حملات به اساس قطعنامه سازمان ملل متحد انجام می‌شوند. او روز شنبه در گفتگو با تلویزیون پاکستانی به نام همپشتو افغانستان را یک کشور مستقل خواند و در پاسخ به این پرسش که آیا یک کشور دیگر می‌تواند در خاک یک کشور مستقل حملات هوایی انجام دهد؟
بلکل کولشه
کاملا میتواند، زیرا قطعنامه 1368 و 1373 سازمان ملل متحد در این باره میگوید اگر شما راضی باشید یا نه این قطعنامه کامل است و کسانی که هراس افغان دارند پاسخگو هستند که هراس افغان چگونه در خاکشان است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا در کابل و برخی ولایت‌های دیگر و طیاره‌های پاکستانی در خوست و کنر حملات هوایی انجام دادند. در کنار این، ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در آخرین گفتگویش با تلویزیون خصوصی طلوع گفته بود که فضای افغانستان در اشغال آمریکا است. او پیش از این هم گفته بود که طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا از خاک پاکستان برای جاسوسی در افغانستان استفاده می کند و پاکستان باید جلو این کار را بگیرد. اما آصف درانی در مصاحبهش به طور واضح گفت پاکستان باید مسئول آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تایید می کند شناخته نشود. او با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره بدون سرنشین امریکا در منطقه شیرپور شهر کابل گفت
امریکان آلت حمله کرده.
اگر امریکا آنجا حمله کرده و ایمن الزواهری در کابل بوده، او یک هراس افغان است و تحت قطعنامه 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار میگیرد و تو باید با زور این قطعنامه را تطبیق کنی.
حکومت طالبان گفته بود که در مورد کشته شدن ایمن الزواهری در افغانستان تحقیق میکند، اما نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به تاریخ اول آگوست سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هوایی آنها در کابل کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه آصف درانی پاسخ نداد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حالی از حملات هوایی کشورهای دیگر بالای افغانستان دفاع می‌کند و آن را سرکوب هراس افغانان می‌نامد که در زمان نظام جمهوری پیشین مقام‌های افغانستان بارها گفته بودند که هراس افغانان در پاکستان اقامت دارند و جهانیان باید در برابر آن اقدام کنند. در همین حال هند و مقام‌های مختلف آمریکا پاکستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کردند.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان گفته که افغانستان یک کشور مستقل است، اما او با اشاره به قطعنامه‌های شماره 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد ایرا گفته که این قطعنامه‌ها به پاکستان اجازه می‌دهد که بر سرکوب تروریست‌ها در قلمرو افغانستان عملیات هوایی را انجام بده. همکارم مرسلین ارسلا در امین رابطه اظهارات آصف درانی با اسدالله ندیم آگاه امور امنیتی مصاحبه کرده و از او پرسیده که آیا ای دو قطعنامه شورای امنیت در واقعیت اجازه را به کشورها میده که بر افغانستان عمله کند؟
این قطعنامه اولش در حقیقت مفادش یا احکامش مقتضی شده، یعنی از اعتبار ساقط است. این زمانی بود که مثلا 11 سپتامبر بود، امریکایی ها با متحدینش در افغانستان حمله کردن به بیبانه، اما او دوره سپری شده. حال طالبان در او دوره بر امریکایی ها بر جان گروه تروریستی بود، بعدا امریکایی ها با اینا توافقنامه امضا کردن، حالا به شکل غیر رسمی متحدشان است. و با پاکستان هرگز اجازه داده نشده من رئیس یک دولت همسایه، من رئیس یک دولتی که در زمان متهم بود که با القاعده همکاری دارن، همچنان که رهبر القاعده در خاک پاکستان کشته شد، به طور مستقل عملیات اجازه بده.
خب از دو سال که طالبان بالای افغانستان حاکم شدن، تعداد زیادی از کشورهای منطقه ادعا داره که طالبان به گروه های توریستی در این کشور جا داده. اگر چنین است، خود حکومت طالبان چقدر به تمامیت ارضی افغانستان یک تهدید پنداشته میشه؟
مسئله تی تی پی یا طالبان پاکستان یک مسئله داخلی پاکستان است، چون این گروه با طالبان افغانستان همکاری داشتن، در حقیقت مهمان و میزبان بودن به یک دیگر، اما گروه های قدرتمند طالبان در همکاری با پاکستان قرار دارند. اینا را وادار ساختند که عملیات نظامی در خاک پاکستان انجام نده، همچنان وعده دادند که حتی خانواده‌هایشان از مناطق سرحدی کوچ بتن در مناطق در خط شمال افغانستان جابجا بسازند. رسانه‌های بین‌المللی تا میکنند، دولت‌های تا میکنند که در افغانستان در حدود 40 گروه توریستی وجود داره فعالیت میکنند، اما هیچ کدامشان به ضرر منافع پاکستان نیست. یک بسیاری از اینا قبلا در پاکستان بودند، در پاکستان لانه داشتند.
حکومت طالبان به عنوان یک حکومت مسئول به امنیت و نظم جهانی تا بال عمل کرده؟
البته طالبان یک گروه قدرتمند هستند، قدرت زیاد دارند، در بخش اعظم افغانستان حاکمیت دارند، تسلط دارند و اقتدار خود بسیار با قدرت نظامی، قدرت استخباراتی، با تهدید ارعاب اجرایی میکنند. در این شکل نیست که طالبان قدرتمند هستند، اما گروه های تروریستی که در قلمرو افغانستان فعالیت میکنند اغلب تحت کنترل طالبان هستند. اینا اگر طالبان خواسته باشند عملیات داخلی در افغانستان یا بیرون مرزی انجام میتند و بعضی هایشان توانایی انجام عملیات های بیرون مرزی را دارند، اما نخواست طالبان نخواسته باشند اینا نمیتوانند، چون که به گفته عام سویچشان پیش طالبان است. عالی حاکمیت مربوط به طالبان است که تمامیت ارضی افغانستان را حفظ کنند. در صورت که حفظ کرده نتانند، همیشه هم قدرتمند باقی مانده نمیتانند، همیشه در قدرت بوده نمیتانند. در آینده منایست یک نیروی خائن معاملگر در موردشون قضاوت خواهد شد.
اسدالله ندیم، آگاه امور امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان میخوانند، در اعتراض به تصمیم طالبان برای بسته کردن آرایشگاه‌های زنانه میگویند که طالبان با وضع سیاست‌های زن ستیزانه ایش آخرین نمادهای اقتصادی زنان را گرفتند. این زنان در اعلامیه و ویدیوهایی که برای رادیو آزادی فرستادند گفتند که طالبان در جریان 23 ماه گذشته زنان را از تمام عرصه‌های زندگی جمعی حذف کردن. بیشتر در این گزارش.
برخی از زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان معرفی می کنند می گویند ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنان نشان داد که طالبان دست از اعمال سیاست های زن ستیزانه و سرکوب گرایانه ایشان بر نمی دارند. این جنبش بر روز دوشنبه با نشر اعلامیه اعتراضی گفته که طالبان با داشتن سیاست آپارتاید جنسیتی علیه زنان آخرین نمادهای اقتصادی آنان را گرفتند. در ادامه آمده که طالبان در جریان 23 ماه گذشته زنان را از تمام عرصه‌های زندگی جمعی حذف کردند. یک عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان با فرستادن ویدیوی برای رادیو آزادی با تاکید بر ادامه مبارزه زنان معترض چنین گفته است:
طالبان وضعیت زندگی زنان افغانستان را به بحران کشانیده و زندگی زنان افغانستان را در عرض محدودیت های همه جانبه و حسب ما در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ابتدایی ترین حقوق ما که تحصیل است محروم ساخته است. طالبان با این سیاست های چون ثابت ساخته اند که سیاستی به صافش آنها تغییر نکرد.
اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرد که آرایشگاه های زنانه پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت دلیل این ممنوعیت را غیر شرعی خواندن آرایش و وضعیت بد اقتصادی خوانده است. جنبش مقتدر زنان افغانستان همچنان در اعلامیه‌اش نوشته صدای زنانی که در نزدیک به 2 سال گذشته برای تامین حقوق زنان به جاده‌ها برآمده و اعتراض کردند در حال خاموش شدن است. در این اعلامیه ادعا شده که اکنون برخی این زنان مجبورند برای پیدا کردن مصارف خانواده هایشان به کارهای شاقه در جاده ها رو بیاورند. در ویدیویی که اعضای این جنبش به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که 2 تن از این زنان با پوشش چادری در کنار جاده نشسته و با گذاشتن ترازو از مردم تقاضا می کنند تا برای معلوم کردن وزنشان 5 افغانی بپردازند. صدای تضرع‌آمیز این زنان برای جلب مشتری در بخش اول این ویدیو ثبت شده و سپس یکی از آنان بخش متن را از زیر چادری با صدای گریه آلود چنین به خوانش می گیرد:
وزن 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 5 پنج
پنج افغانی بابر وزن 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 وزن
در 2 روز گذشته برخی زنان معترض دیگر نیز در واکنش به تداوم محدودیت‌های طالبان بر زنان تجمع اعتراضی تشکیل دادند. بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون‌ها برای دختران، منع کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و اخیراً ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از محدودیت‌های مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. این محدودیت‌ها با اعتراض و واکنش‌های گسترده زنان و سیاسیون افغان، نهادهای ملی و بین‌المللی و جامعه جهانی مواجه شده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تأمین است و به خواستهای ملی و بین المللی برای برداشتن این محدودیت ها پاسخ رد داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که برای رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از کمبود آب در نقاط مختلف کابل به شما خواهیم گفت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که نتایج یک ارزیابی مستقل نشان داده که نزدیک به 50,000 سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. روسیه پیش از دی از کشته شدن 6,000 سرباز خود در این جنگ رسما تایید کرده بود. جزئیات جاوید فیضی داره.
در این ارزیابی که راز از هزینه واقعی انسانی مسکو در اوکراین افشا شده، از ارقام دولتی روسیه و منابع دیگر استفاده شده است. این ارزیابی در حال منتشر شده که به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، کیف و مسکو اطلاعات در مورد تلفات سربازان خود در جنگ را به وقت آن به اشتراک نمی گذاشتند. این ارزیابی تازه توسط 2 رسانه مستقل روسیه، میدیا زونا و میدوزا که در تبعید فعالیت می کنند، انجام شده است. میدیا زونا به همراه بخش روسی بی بی سی با کمک شبکه از رضاکاران از پست‌های رسانه‌های اجتماعی، لوحه سنگ قبرها و عکس‌ها برای آمار خود استفاده کرده است. از همین طریق مرگ 27,423 سرباز روسی تا 7 ماه جولای مشخص شده است. علاوه بر این، تای جمع‌آوری آمار به ادارات ثبت ارث نیز رجوع شده که نشان می‌دهد در سال‌های 2022 و 2023 میلادی افزایش قابل توجه در دوسیه‌های میراث افرادی که سن آنها بین 15 تا 49 سال است وجود دارد. رسانه‌های مستقل روسی میدیا زونا و میدوزا به همکاری محقق از پوهنتون توبینگین آلمان دیمیتری کوبک دریافتند که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین نزدیک به 50,000 سرباز روسی کشته شدند. وزارت دفاع روسیه تا حال در مورد این ارزیابی منتشر شده اظهار نظر نکرده. خبرنگاران و فعالان روسی میگویند که گزارش تلفات نظامی با چالش‌های زیاد روبروست و کسانی که این کار را انجام می‌دهند مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با اتهامات جنایی احتمالی روبرو می‌شوند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا با کشته شدن حدود 43,000 سرباز روسی در یک سال جنگ در اوکراین اشاره کرده بود، اما در فوریه گذشته وزارت دفاع بریتانیا گفت که در جنگ اوکراین تقریبا 40 تا 60,000 سرباز روسی کشته شدند. روسیه تا اکنون کشته شدن 6,000 سرباز خود در جنگ اوکراین را تایید کرده است. در ارزیابی جدید آمده است که هنوز هم تعدادی از سربازان روسی وجود دارند که مرگ آنها تایید نشده است و همچنین گفته شده که این ارزیابی شامل کشته شدن شهروندان اوکراینی نمی شود که در کنار نیروهای روسی در مناطق لوهانسک و دونسک می جنگند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه واشنگتن پوست در مورد مراسم تدفین مرد افغان نوشته که یک شنبه گذشته سوی مهاجمان ناشناس در ایالات متحده کشته شد. احمد یار، باشنده ولسوالی بگرام، که برای بیش از یک دهه به عنوان ترجمان نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرد، پس از برگشت طالبان به قدرت در آخرین پرواز تخلیه و کمک یک نظامی پیشین آمریکایی کشورش را با خانوادهش ترک کرد. واشنگتن پوست نوشته که جسد احمدیار از سوی ده ها زن و مرد به دیره در نزدیکی واشنگتن بدرقه شد. در ادامه می خوانیم که در میانی نفراد علی احمد، دوست احمدیار هم بود که فرزند 15 ماهه احمدیار را در آغوش داشت. و نوشته روزنامه چندین نظامی آمریکایی هم در نزدیکی محله که جسد احمدیار به خاک سپرده شد استاد بودند. یکی از اشتراک کننده های این مراسم از ماتیو باتلر، دگروال متقاعد آمریکایی نام برد. به نوشته واشنگتن پست، آقای باتلر اشکایش را پاک کرد و به اشتراک کننده ها گفت که احمدیار را مانند فرزند خودش دوست داشت. باتلر از احمدیار به عنوان یک مرد شجاع و یک سرباز و پدر خوب یاد کرد. واشنگتن پست نوشته که احمدیار در 2020 با باتلر که در آمریکا بود به تماس شد و برایش گفت که حراس دارد که مبادا به دست طالبان بیفتد. در ادامه می خوانیم که باتلر گفته که احمدیار و خانواده‌اش پس از برگشت طالبان به قدرت برای نجات جانهایشان همواره محل بود باششان را تغییر می دادن و به گونه پنهانی زندگی می کردن. در این مدت صدها پیام میان احمدیار و باتلر رد و بدل شد. بالاخره احمدیار توانست با همسر باردار و 3 فرزندش افغانستان را در آخرین پرواز تخلیه و قصد ابوظبی ترک کند و در آنجا صاحب فرزند دیگر شد. واشنگتن پست نوشته که احمدیار از این که افغانستان تحت سلطه طالبان را ترک کرد و به آمریکا پناه برد خوشحال بود، زیرا به گفته دوستش علی احمد او آرزو داشت که دختر 13 سالش مکتب برود. اما احمدیار نیمه های یکشنبه شب گذشته که برای تکسیرانی خانهش را ترک کرد دیگر بر نگشت و از سوی 4 مهاجم ناشناس مورد شلیک گلوله قرار گرفت. پلیس به روز شنبه گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد. روزنامه هندی هندوستان تایمز مطلب را در مورد مسابقات یک روزه یا 50 اوره جاری میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش نوشته. افغانستان در 2 بازی یک روزه اخیر در مقابل تیم بنگلادش پیروز شد و 3مین بازی این دو تیم به روز سه شنبه برگزار خواهد شد. هندوستان تایمز در ادامه نوشته که رحمان الله گربز و ابراهیم زدران، 2 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، هر کدام با سنچوری یا بیش از 100 دوش تیم خود را به پیروزی نزدیک کردند. گربز توانست 145 دوش و ابراهیم زدران 100 دوش را انجام بدهد. در ادامه می خوانیم که تیم افغانستان توانست هدف مشکل 332 دوش را به تیم بنگلادش تعیین کند، که بازیکنان بنگلادشی در 189 دوش هم از میدان حذف شدند و بازنده شدند. افغانستان با پیروزی بازی شنبه سلسله بازی‌های 50 اوره با بنگلادش را برنده شد. دو کشور سه شنبه آینده یک بازی 50 اوره دیگر را انجام داده و سپس 2 بازی 20 اوره را برگزار خواهند کرد. ش شنونده رادیو آزادی هستین تا لحظات دیگر پیام های شما نشر می شود. اکنون شما را از باشندگان کابل از کمبود آب شکایت دارند و می گویند که در بین 2 تا 3 روز تنها 1 یا 2 ساعت آب می آید و هم در نل، در غیر آن اینا نمی توانند که با زینه بلند از تانکرهای آب را خریداری کنند. جزئیات دی گزارش.
آب رسانی هم مراجعه کردیم، مقصد همین آبی که است تازه مگر کش برد، خدای خان شکر کنید از اینکه خیلی شرکت های آب رسانی دیگه مشتریاش کلا جواب کرده، هیچ آب نمیده برشان. ما حداقل هم 2-3 روز 1-2 ساعت آب هم که میدیم، شما باید خدایتون شکر کنید.
مرسل باشنده سرک قلعه قاضی ناحیه 13 شهر کابل است. او از کمبود آب شاکی است، میگوید روزانه آب کافی برای رفع نیازمندی های خانه ندارند. به گفته مرسل حتی برای درختان خانه هایشان نمیتوانند آب کافی برسانند.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رم در خیلی که احتیاط کنیم، تنها در خوردن برسد دیگه، برای نظافت و ششتن کالا و نمفهمم ششتن اولی ناک خویج، حتی برای خوب خودتان میفهمید کابل یک شهری که حداقل در هر خانه یعنی اکثر خانواده ها، اکثر خانه ها، اکثر اولیا 2-3 تا درخت خود دارن. باز ده همو نمیتونیم آبیاری کنیم. درخت های ما امسال واقعا یعنی میوه هایش خشک آمده.
مشکل کمبود آب سبب شده که برخی شرکت های آب به فروش آب از طریق تانکرها در مناطق مختلف کابل بپردازند. مردم میگویند از این آب برای خورد و نوش خود استفاده می کنند. علی باشنده پل خشک ناحیه 13 شهر کابل هم با اشاره به چالش کمبود آب میگوید آنان مجبورند 20 لیتر آب را از تانکرهایی که در محلات آب میفروشند بین 30 تا 35 افغانی بخرند.
بعد از 42 ساعت 2 روز بعد 3 روز بعد یک بار آب میرسه، آب میاد که برای هیچ کس نمیرسه. بعد ساعت ها صف بکشیم تا نوبت برسه و یک مسجدی که چادر یا یک شخصی که مثلا چیز تقریبا گای تانکرهای آب میاد، هر بشکه 20 لیتر برای 30 افغانی الا 35 افغانی به فروش میرسه اینجا.
فریحه باشنده منطقه پروژه تایمنی کابل هم از مشکل کمبود آب در منطقهشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این وقتا بسیار کم شده، خصوصا در بلاکا، در آپارتمان ها که هیچ آب نمی باشه. حتی تو روزان میشه که 2-3 روز بعد آب میایم، او هم 2 بجی شب، 3 بجی شب، 12 بجی شب، تمام شب یعنی ما بیدار خواب هستیم. میشنیم که اگر یکان ذره آب بیایم، او هم فشارش اگر یک ذره زیاد باشه خونه طرف های منزل 4-3 میایم نگه، و بسیار مشکلی یک سطل 2 سطل آب ما میگرفتم میتانیم.
یاسمین یک تن دیگر از باشندگان کابل نیز از حکومت طالبان میخواهد برای رفع مشکل کمبود آب توجه جدی کند.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یه توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اوجه به خاطر گرفتن آب.
خواستیم در این مورد از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بپرسیم، اما اختر محمد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. بیش از این اما این وزارت گفته بود کابل با بحران کمبود آب مواجه است و سطح آبهای زیرزمینی در سال جاری تا 3.5 متر کاهش یافته است. در پی تغییرات اقلیمی خشکسالی از ماها به این سو در برخی شهرها از جمله پایتخت افغانستان مشکل کمبود آب بیشتر شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارد. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. در اید ما گفتیم تقاوت ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بدر هیچ کسی اجرا نمیکنند. حالی ما چطور کنیم؟
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت دو سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن، گشنه هستیم، از گشنگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفتم، دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتونم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا همیالا در جمع خود بکشن؟ با رو صرف نظر کردیم.
پیام شما، نظر شماست.